بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته المیامین. بحث ما در رابطه با الباب الثانی السیر المتشرعیه بود. این باب ثانی تمام شد، وارد الباب الثالث می شویم که این کتاب می پردازد به بیان و توضیح یک قاعده ای از قواعد مهم در فقه و هاکذا در اصول به نام قاعدت لوکان لبان. مقدمتا محضر مبارکتون عرض می شود که در توضیح این مقدمه این گونه فرمودند که بسیاری از فقها ها در بعضی از مسائل مورد ابتلا که عام البلوا هست به این قاعده تمسک میکنن و استدلال میکنن، و این قاعده عبارت از این است که اگر چیزی مشهور نبود و آشکار نبود، این آشکار نبودن و مشهور نبودن دلیل بر عدم اون چیز است و ازش تعبیر می شود که لوکانه لبانه، اگر بود می بایست ظاهر و آشکار باشد، حالا که ظاهر و آشکار نیست پس معلوم می شود نبوده، چیزی نبود. مثالی که برای این قاعده می شود بیان کرد که خب خود کتاب هم ابتداءً برای توضیح این قاعده از این مثال بهره گرفته، بحث از وجوب اقامه هست. بعضی ها در باب اقامه میگن که این اقامه برای نماز واجبه. در جواب اونها میگوییم اقامه برای نماز اولا از اموری است که عام البلواس هر مکلفی روزانه در 5 نوبت در صلوات 5 با آن مواجهه. حداقل این اقامه اگر برای نماز واجب بود حتما میبایستی مشهور بود، حتما میبایستی در میان مسلمین از وجوبش از واضحات باشد. چگونه می شود یک مطلبی مثل اقامه، یک کاری، یک فعلی، یک عملی مثل اقامه با اینکه عام البلوا هست، با اینکه همه مسلمین روزانه بهش مبتلا هستند، چگونه است که مشهور نیست وجوبش؟ چگونه است که خیلی ها اعتقادی به وجوبش ندارن؟ بسیاری از اصحاب قائل به وجوبش نیستن. این قائل به وجوب نبودن، مشهور نبودن وجوب اقامه، خود دلیل بر عدم وجوب هست. که گاهی هم از این قاعده البته تعبیر به عدم و دلیل دلیل العدم می شود. نکته ای که در رابطه با این قاعده در این مقدمه محضر مبارکتون بایستی عرض بکنیم این است که کانه در این قاعده لو کانه لبانه، این کانه کانه ناقصه نیست، کانه کانه تامه است و کانه تامه به معنای ثبته، به معنای تحققه، به معنای استقره است. یعنی اگر این وجوب یا این حکم اگر ثابت بود در شریعت میبایست ظاهر باشد، میبایستی همگان از آن اطلاع داشته باشند، و این عدم ظهور و عدم تبیین و مشهور بودن، عدم شیوع، خود دلیل بر عدم این حکم است. این مقدمه این بیان این قاعده. تطبیق این عبارت خدمتتون ارائه می شود صفحه 139 مقدمتون. استدل غیر واحد من الفقها فی جملة من المسائل التي يعم بها الابتلاء بقاعدة حاصلها. استدلال کردن بسیاری از فقها در بخشی از مسائلی که عام البلوا هست و همگان بهش مبتلا هستن، استدلال کردن به یک قاعده ای که حاصل اون قاعده این است که ان عدم اشتهار شیئن و عدم ظهورهی، مشهور نبودن یک چیزی، ظاهر نبودن یک چیزی، دلیل علی عدم ذالک شیء، دلیل بر عدم اون شیء است. فی ما اذا کان، در اون جایی که باشد، در اون جایی که بوده. به حیث لو ثبته لبان و ظهره، بگونه ای که اگر اون شیء بود و محقق بود، حتما میبایست ظاهر مبین و ظاهر و آشکار باشد، و حالا که مبین و ظاهر و آشکار نیست، پس معلوم میشود اصلا و ابدا اون شیء وجود ندارد. مثلا اون وجوب وجود ندارد و محقق نیست. و ذالک مثل وجوب الاقامه، این مثل وجوب اقامه، مثالش وجوب اقامه. فیقال ان الاقامه للصلاه من الامور التي يعم بها الابتلاء. در توضیح این مثال این گونه گفته می شود که اقامه برای نماز از اموری است که عام البلوا است، همگان بهش مبتلا هستند. بل یبتلی بها کل مکلف فی کل یوم خمس مرات علی الاقل، بلکه به این اقامه هر مکلفی روزانه در هر روز 5 بار حداقل به آن مبتلا میشه. ای که فرمودن علی الاقل، چون امکان داره که این مکلف گاهی نماز قضا بخواهد بخواند، ای بسا بیشتر از 5 بار برش یعنی مبتلای به این اقامه خواهد بود. فلو کانت واجبتن لبان ذالک واشتهر، اگر این وجوب اقامه این اقامه واجب بود، حتما میبایستی این وجوب اقامه ظاهر باشد، مشهور باشد. بل سار وجوبه من الواضحات التي يعرفها كل احد، بلکه می بایست وجوب این اقامه از واضحاتی باشد که هر کسی این آن رو میداند، اینقدر واضح و آشکار باشد که همه آن را میدانند و از آن اطلاع دارند. فکیف لم یشتهر ذلک، پس چگونه است که این وجوب اقامه مشهور نیست، ولم یتذه و واضح نیست، ولم یلتزم به وجوبهی و ملتزم به وجوب اقامه نیست، ادا نفر یسیر من الاصحاب، به جز تعداد اندکی از اصحاب کسی قائل به وجوب آن نیست. و سمیت هذه القاعدتو به قاعدت لو کانه لبانه، این قاعده نامیده شده است به قاعده لوکان لبانه. وقد یعبر عنها، و گاهی هم از این قاعده به یک بیان دیگری تعبیر می شود، نام دیگری هم این قاعده داره که عبارت است از وقد یعبر عنها به عدم دلیل، یا به عدم دلیل، دلیل العدم. قاعده این است که عدم دلیل، اگر دلیلی نبود، این عدم الدلیل دلیل عدم است، معلوم میشه که نیست، اگر نبود معلوم میشود که نیست. والفعلو اعنی کان فی هذا التعبیر، اون فعلی که در این عبارت به کار رفته لو کان لبانا، این فعل کان در این تعبیر یراد بهی کانت تامه، ازش مراد از این کانه کانه تامه هست در این تعبیر. کانه کانه ناقصه نیست که اسم و خبر بخواد، کانه تامه است به معنای ثبته که البته فعلی است لازم. و تفصیل الکلام فیها یستدعی التکلم فی امور، تفصیل کلام در رابطه با این قاعده اقتضا می کند که در چند امر سخن بگوییم. در مجموع در حدوداً در این کتاب در رابطه با این قاعده در پنج امر سخن خواهیم گفت. الامر الاول، امر اول گرچه توضیح داده شد این قاعده، دوباره ایشون در امر اول این قاعده را توضیح میدن به این بیان که این قاعده در واقع یک قیاس استثنایی است، به شکل قیاس استثنایی. قیاس استثنایی عبارت است از اون قیاسی که مرکب است از دو بخش، جمله شرطیه‌ای که یک مقدم دارد و یک تالی دارد، و بین مقدم و تالی خب طبیعتاً در قیاس استثنایی ما ایجاد ملازمه میکنیم، میگیم اذا کانت الشمس طالعتن فالنهار موجودن، اگر خورشید طالع بود روز هست. بین طلوع خورشید و وجود نهار ایجاد ملازمه میکنیم در قیاس استثنایی. و در اونجا ثبوت مقدم در واقع اقتضا می کند ثبوت تالی را، همچنان که از نفی تالی و از بطلان تالی نتیجه می گیریم ها کذا بطلان مقدم را. پس بنابراین در این قاعده که می گوید لو کانه لبانه، در همون مثال وجوب اقامه، چون این ملازمه رو توضیح میدیم که اگر ثابت بود و محقق بود وجوب اقامه، میبایست این وجوب اقامه ظاهر و مشهور باشد. و حالا اگر دیدیم که این وجوب اقامه ظاهر و مشهور نبود، پس نتیجه میگیریم این وجوبی ندارد، اقامه وجوب ندارد. عنایت بفرمایید تطبیق این عبارت. ان القاعده المذکوره مشتمله على قياس استثنائي يدعى فيه الملازمه بين ثبوت الشيء وبين تبينه وظهوره. این قاعده ای که ذکر شد، قاعده لو کان لبانه، مشتمل است بر یک قیاس استثنایی که در آن قیاس استثنایی ادعا شده ملازمه بین ثبوت شیء و بین تبین و ظهور شیء. اگر شیئی ثابت بود میبایست مبین و ظاهر باشد. و یستدل به بطلان تالی علا بطلان المقدم، و استدلال میشود به وسیله بطلان تالی، استدلال میشود بر بطلان مقدم. کما عرفت فی مثال الاقامه، حیث دعی الملازمت و بین ثبوت وجوبها، در مثال اقامه ادعا شد ملازمه بین ثبوت وجوب اقامه و بین ظهور آن ثبوت و اشتهار آن ثبوت، یعنی اگر این اقامه واجب بود ثابت بود وجوبش، ملازم از ثبوت وجوبش با ظهور و اشتهار آن وجوب. و بعد و یستدل به عدم ظهورهی و عدم اشتهارهی، و استدلال می شود به عدم ظهور وجوب اقامه و عدم اشتهار وجوب اقامه، استدلال می شود به وسیله عدم ظهور و عدم اشتهار بر عدم وجوب اقامه. حالا بحثی رو که دارم این است که منشأ این ملازمه رو ما چه بدانیم؟ این ملازمه از کجا حاصل شده؟ از کجا نشأت گرفته؟ می فرماین منشأ این ملازمه در این مثال این است که ان الاقامه من الامور التي يعم بها الابتلاء، با توجه به این که اقامه از اموری است که عام البلوا هست، یعنی همه مردم ابتلاء به آن عمومی است، همه مردم به آن مبتلا هستند. فیدعا فی مثل ذلک، پس ادعا می شود در مثل این مثال که ان حکم المسئله مما لا یخفا، حکم این طور مسئله ای که یعم به الابتلاء، ابتلاء به آن عمومی هست، از آن اموری است که این حکم مسئله لا یخفا، از اون اموری است که نبایستی مخفی بماند، بلکه برعکس بایستی ظاهر و مشهور باشد. پس بنابراین فعدم الظهور و الاشتهار، این عدم ظهور و اشتهار دلیل الانتفاع الحکم، دلیل است بر انتفاع حکم. اگر دیدیم ظاهر نبود و مشهور نبود و آشکار نبود وجوب اقامه، نتیجه میگیریم که پس این وجوب منتفی است و این دلیل بر انتفاع حکم وجوب است. این در باب امر اول که توضیح قاعده بود عرض شد. این قاعده بر اساس و بر شکل یک قیاس استثنایی است که از انتفاع تالی نتیجه میگیریم انتفاع مقدم را و منفی بودن مقدم را. الامر الثانی، بحث در موارد جریان قاعده است. بحث سر این است که در چه مواردی این قاعده لو کان لبانه جاری می شود. ایشون می فرمایند که این قاعده در سه جا و در سه مورد جریان پیدا می کنه و جاری می شود. مورد اول اون جایی است که این قاعده جاری می شود به لحاظ حکم شرعی، همونطوری که در مثال وجوب اقامه بیان شد که در وجوب اقامه ما بر اساس این قاعده می‌خواهیم تکلیفمان رو در باب حکم شرعی بدانیم که آیا حکم شرعی اقامه وجوب است یا عدم الوجوب است، که ما با این قاعده نتیجه میگیریم عدم الوجوب را نسبت به اقامه. که البته این مورد اول فرمودن خودش بر دو نحوه، گاهی این مورد اول در جایی هست که نص در اونجا وارد شده و نص داریم، روایت داریم، آیه قرآن داریم و این آیه یا روایت دارای ظهوره، یه ظهوری داره، مثلا ظهور در وجوب دارد، در روایات متعددی وارد شده، زیاد که حضرات فرمودن اذن للصلات، اقم للصلات، برای نماز اذان بگو، برای نماز اقامه بگو، که خب صیغه افعل بله به هر صورت هیئت افعل ظهور در وجوب داره. اگر این ظهور در وجوب را ما بخوایم کنار بزنیم به وسیله این قاعده، ظهور این روایات در وجوب را کنار میزنیم و در واقع جلو ظهور رو میگیریم، ظهورش رو طرح میکنیم و کنار میگذاریم و به وسیله این قاعده ظهور این روایات رو بر استحباب حمل میکنیم. نحو دوم از این مورد اول اونجاییست که ما این قاعده رو اعمال میکنیم در مواردی که اصلا و ابدا نصی وجود نداره. در باب اقامه نص وجود داشت، ما خواستیم فقط جلو ظهور این نص رو بگیریم و نص رو بگیم که ظهور در وجوب ندارد، ظهورش رو طرح بکنیم. اما گاهی از این قاعده استفاده میکنیم در مواردی که اصلا نصی وجود نداره. مثالش مثلا فرض بفرمایید که ما در باب این که آیا زمین حمام، کف حمام به لحاظ این که در اونجا گاهی استنجا صورت میگیره، گاهی به هر صورت اونجا قضای حاجت صورت میگیره در حمام، بول میکنه او کسی که در حمام هست، آیا زمین حمام نجس هست یا نیست؟ حالا در این مورد روایتی وجود نداره، معروفه در نزد مردمان یا انسانهای وسواسی میگن که زمین حمام مثلا نجسه. خب در یه اوتورجایی ما به اونها میگیم که اگر نجاست زمین حمام نجاست داشت و نجاستش ثابت بود، محقق بود، میبایستی ظاهر رو مشهور میشد، در حالی که ظاهر نیست، مشهور نیست. این مثال مربوط به نحو ثانی از مورد اول. مورد دوم، گاهی این قاعده جاری میشه به لحاظ موضوع حکم شرعی، که حالا این رو رو عبارت محضر مبارکتون توضیح خواهم داد. تطبیق عبارت: الامر ثانی موارد و جریان القاعده، مواردی که این قاعده جریان پیدا میکنه. الاول: ان القاعده المذکوره قد تجری به لحاظ الحکم الشرعی. این قاعده لوکان لبانه گاهی جاری می شود به لحاظ حکم شرعی، یعنی در باب حکم شرعی و به دست آوردن حکم شرعی ما از این قاعده استفاده می کنیم. کما عرفت مثاله فی مستحل البحث، همونطوری که شما در مستحل بحث، یعنی در همون ابتدای بحث، استحلال بحث، یه بحثی بود تحت عنوان براءت استحلال، یعنی در همون اول اصطلاحاً یک علم یا یک کتاب مطالبی که آورده می شود از اونها تعبیر به استحلال میشه. فی مستحل البحث یعنی در همون ابتدای بحث، شما شناختی مثالش را که همون مثال وجوب اقامه بود. و هازا علا نحوین، این مورد اول که جریان قاعده به لحاظ حکم شرعیست به دو نحوه. النحو الاول اعمال القاعده فی ما ورد فیه نص، ما اعمال بکنیم این قاعده را در جایی که درش نص وارد شده، و اريد بذالک طرح و ذالک النص، و ما بخوایم به وسیله این قاعده طرح بکنیم اون نص را، اون نص رو کنار بگذاریم. یا طرح بکنیم ظهور اون نص را، ظهورش رو کنار بگذاریم، کمافی مثال الاقامه، مثل اقامه، بحث اقامه، از تظهرنا من الروایات وجوبها، اگر استظهار بکنیم از روایات وجوب اقامه را، فبتلک القاعده یحمل ظهورها علی الاستحباب، به وسیله اون قاعده ظهور این روایات رو حمله بر استحباب میکنیم و ظهور این روایات در وجوب رو کنار میگذاریم. النحو الثانی اعمالها فی ما لا نص فیه، نحو دوم از این مواردی که این قاعده رو جاری میسازیم، اون جایی است که قاعده رو اعمال میکنیم در مواردی که نصی در اون موارد وجود ندارد، کما سیأتی مثاله فی المورد الثانی و الثالث، همونطوری که مثالش در مورد دوم و سوم خواهد آمد. مثالش حالا علل حساب مثال نجاست ارض حمام، یک مثال، مثالش مثال مثلا وجوب و قصد صورت معینه عند قراءه البسمله. بگیم آقا جان او زمانی که در نماز مثلا یک سوره ای رو ما میخواییم شروع کنیم و قصد بکنیم یک سوره معین را اصطلاحاً بخوانیم، بایستی قصد بکنیم در هنگام خوندن بسم الله الرحمن الرحیم اون سوره را، یعنی اگر بسم الله رو گفتیم بایستی از اول معلوم باشه که این بسم الله رو برای چه سوره‌ای می‌خوانیم. این مثلا وجوب نداره، میگیم اگر وجوب داشت لوکان لبانه، اگر وجوب می‌داشت بایستی بیان می‌شد که شما وقتی بسم الله میگید بایستی قصدت معلوم باشه که چه سوره‌ای را می‌خواهی با این بسم الله شروع کنی، این وجوب نداره. و موارد دیگر. از ثانی وقت تجری به لحاظ موضوع الحکم شرعی، گاهی نه این اصطلاحاً قاعده جاری نمیشه بر به لحاظ حکم شرعی، بلکه جاری میشه به لحاظ موضوع حکم شرعی، یعنی به وسیله این قاعده ما میخواییم موضوع حکم شرعی را اصطلاحاً معلوم کنیم که آیا این موضوع حکم شرعی هست یا نیست. اگر موضوع باشد بایستی بیان بشود، و اگر و مبین باشد بایستی ظاهر باشد، بایستی آشکار باشد، و اگر ظاهر و آشکار نبود و مبین نبود پس معلوم می شود که پس این چیز موضوع برای حکم شرعی ما نیست. مثالی که براش میزنن، مثلا فرض بفرمایید یکی از مواضع در سرزمین حجاز، یکی از مواضع هست، ما نمیدانیم که آیا اینجا میقات هست، یعنی میشود از اونجا محرم شد برای حج یا نمیشود. یه مکانی رو معروف میگن اینجا میقاته، یعنی بعضیا میگن مثلا میقاته، ما در جواب میگیم اگر این موضع مثلا فرض بفرمایید جده، اگر میقات بود لبان و زهره، اگر میقات بود بایستی معلوم میشد. یا یه مکانیست میگوین این جزء مشاعره و تو محدوده حرمه، مثلا فرض بفرمایید جزء عرفاته، جزء سرزمین مناس، یا فرض بفرمایید این مکان جزء مشعره، میگیم اگر بود بایستی بیان میشد، بایستی معلوم میشد، بایستی ظاهر و آشکار میشد. حالا که به لحاظ این که این مسئله عام البلواس، همه مسلمین در موسم حج با این مسئله مواجه هستند. اگر اینجا جزء مشاعر بود بایستی بیان می شد، حالا که بیان نشده پس معلوم میشه که این مکان میقات نیست، این مکان جزء مشاعر بله نیست. ببینید اثانی وقت تجری به لحاظ موضوع الحکم شرعی، گاهی جاری می شود این قاعده به لحاظ موضوع حکم شرعی. برای تعیین موضوع از این قاعده استفاده می کنیم. فیقال مثلا، گفته می شود مثلا، ان الموضع الکذائیه لو کان میقاتا لبان و ظهر. اگر فلان موضع مثلا فلان مکان اگر میقات بود، هر آینه حتما بان و ظهر. بانه یعنی ظهر، اگر بود حتما ظاهر بود، معلوم بود، آشکار بود، مشهور بود. او انه لو کان جزءا من المشاعر، اگر مثلا فلان موضع فلان مکان جزئی از مشاعر در حج بود، لبان و ظهر، حتما بایستی ظاهر و آشکار بود. و حیث لم یبن ذلک، و از اون جایی که پس آشکار نشده و ظاهر نشده این موضع کذایی که جزئی از مشاعر یا به عنوان میقات باشد، پس بنابراین اون مکان فلیس میقاتن او لیس من المشاعر، میقات و میقات نیست یا جزئی از مشاعر نیست. و کذا مثال دیگر، و کذا از استحل جماعتون کثیرتون فلم یرو الحلاله. بله، و کذا از استحل جماعتون کثیرتون فلم یرو الحلال، اگر جماعت کثیره استحلال کردن، رفتن برای دیدن هلال اول ماه و استحلال کردن، و اگر اینها بعد از استحلال این جماعت کثیره هلال رو ندیدن، لحکم به عدم وجوده، حکم به عدم وجود هلال می شود. چرا؟ از لوکانه لبانه و ظهره. اینم مورد دوم از موارد جریان قاعده. از ثالث، مورد سوم از موارد جریان قاعده، می‌فرمایند که تجری به لحاظ دلیل الحکم شرعی. گاهی از این قاعده استفاده می‌شود برای اثبات یا عدم اثبات دلیل حکم شرعی. دلیل حکم شرعی رو ما می‌خوایم نفی کنیم، با این قاعده نفی می‌کنیم. مثلا بعضیا میگن آقا جان حرام است عمل کردن مثلا بر طبق سیره عقلا، یا حرام است عمل کردن بر طبق ظواهر کلام. ما در جواب میگیم که نه، دلیلی بر حرمت نداریم. ما نتیجه میگیریم عدم حرمت عمل به سیره عقلاییه را، نتیجه میگیریم عدم حرمت عمل بر طبق ظواهر را. چرا؟ به لحاظ این که میگیم شارع مقدس اگر نظرش بر حرمت بود، و شارع مقدس اگر میخواست از این حجیت سیره عقلائیه یا حجیت ظواهر کلام رد و منع بکنه، میبایستی آشکارایی کار رو میکرد، بایستی معلوم میشد که شارع رد کرده. و حالان که ما الان میبینیم که شارع مقدس ردی نکرده و ردی از شارع بله ظاهر و آشکار نیست، و این عدم ظهور رد شارع و عدم اشتهار رد شارع کشف از عدم رد میکنه. فرمودن از ثالث تجری جاری می شود این قاعده به لحاظ دلیل حکم شرعی. پس گفته می شود در حجیت سیره عقلائی مثلا ان شارع لو ردع انها، اگر شارع مقدس ردع از این سیره عقلائی کرده بود لبان و ظهر، هر آینه می بایستی ظاهر و آشکار می شد. فعدم ذلک، حالا نتیجه‌ای که می گیریم این است که حالا که میبینیم آقا جان رد صورت نگرفته و ظاهر و آشکار نشده، این عدم ظهور رد و عدم مبین بودن رد، عدم اشتهار رد توسط شارع، کاشفون ان عدم رد، کشف میکند از عدم رد. کما بین ذلک فی مبحث حجیت سیره، همونطوری که در مبحث حجیت سیره عقلائیه این مسئله بیان شد در باب اول. فراجع و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.